یکم ایام با سعادت ولادت پیامبر رحمت و فرزند بزرگوارشون حضرت امام جعفر صادق علیه السلام و همچنین خیر مقدم بگم خدمت همه سروران حضرات آیات و حجاج اسلام و دانشجویان و طلاب. برای اینکه وقت گرفته نشه من یک گزارشی از کارهایی که انجام شده و خصوص موضوع ارائه کنم و بعد انشاءالله استفاده میکنیم از سروران و اساتید. حدود سال 89 به پیشنهاد رئیس معزز پژوهشگاه حضرت آیت الله رشاد قرار شد که در گروه منطق فهمدین پژوهشکده حکمت و دین پژوهی بحث اعتزال نو از موضوعات مورد تحقیق قرار بگیره. در اونجا در شورای علمی گروه بحث‌های زیادی شد، موضوعات مقالات مشخص شد و کار شروع شد و امروز رسیده این به اینجا. من ابتدا ضرورت و اهمیت بحث رو میگم. ببینید امروز در سرتاسر جهان اسلام، دانشگاه‌های سرتاسر جهان اسلام و همینطور دانشگاه‌های اروپایی، بسیاری از کرسی‌های تدریس دین و تدریس اسلام دست افرادی که امروز معروف شدن به نوع اعتزال، بنابراین مخاطب اینها زیاد دارن. کتاب‌ها و مقالات زیادی هم در سرتاسر جهان اسلام نوشته و به زمان‌های مختلف منتشر شده از روشنفکرانی که بعضی خودشون اعتزال رو نامیدن و بعضی هم در این گروه قرار گرفتن. در موضوعات مهمی مثل فلسفه دین، علوم قرآنی، وحی‌شناسی، پیامبرشناسی، حقوق و فقه ورود پیدا کردند و طبقه اخیر اعتزال نو بسیاری از منابع ما رو زیر سوال بردند. بنابر رأی بعضی از افرادی که به نوع اعتزال معروف شدند، پیامبر ما شخصیت تاریخی میشه و در حیطه زمان خودش الگو قرار میگیره. همینطور قرآن ما کتاب تاریخی میشه و میشه محصول فرهنگی. دیگه دوستان سروران مطلع هستن که این تعابیر چه بار علمی داره، چه بار معنایی داره و چه مشکلاتی رو ایجاد خواهد کرد. بنابراین اصل پرداختن به این موضوع و پاسخ و معرفی این جریان و نقد اندیشه اینان ضروری به نظر رسید. کارهای زیادی شد، کتاب‌های زیادی دیده شد. در جهان عرب مواجهه با این گروه بیشتر به صورت تکفیر و ناسزا گفتن بود. یعنی کتابی هم که چاپ شده بیشتر ناسزایی با ناسزاگویی مواجه شدند و نقد روشمند و علمی خیلی کم شده. اگر هم احیانا نقد علمی شده فقط درون دینی و با آیات روایات نگاه اینها و اندیشه اینا مورد نقد قرار گرفته. بنابراین ما اول یه پرونده علمی برای تک تک موضوعات و اشخاص تشکیل دادیم. یک کتابخانه الکترونیک الان بیش از 1000 مجلد، حالا مقاله و کتاب الان در پژوهشگاه موجود از آثار این افراد. بعد از اون فراخوان مقالات انجام شد، نشست‌های علمی مختلفی از طرف دستگاه‌های همکار که 5 نشست مهمی برگزار شد. انجمن تخصصی کلام حوزه یک نشست برگزار کرد، گروه تخصصی کلام حوزه یک نشست دیگری برگزار کرد، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، همینطور قطب فلسفه دین و گروه منطق فهم دین هم نشست‌هایی تو این زمینه برگزار کردند. ورود به فضای مجازی، شما الان وارد شید تو فضای مجازی، کلمه اعتزال نو رو بزنید ببینید چقدر این کلمه کاربرد پیدا کرده و در حقیقت یک کار فرهنگی عظیمی در فضای مجازی انجام گرفت تو این زمینه. سرانجام و نتیجه کار ما شد 5 مجلد که امروز انشالله به دست مبارک حضرات آیات رونمایی خواهد شد. جلد اول جریان شناسی اعتزال نو، 9 مصاحبه است و 2 تا مقاله. جلد دوم اعتزال نو و مسائل فلسفه دین بود که 10 مقاله در اینجا منتشر شده. من فرصتی نیست عناوین مقالات رو بخونم. جلد سوم اعتزال نو، اندیشه های حقوقی، علم دینی و موضوعات مختلفی که در جلد سوم مطرح شد. در جلد چهارم یک شخصیت محوری در نوع اعتزال طبقه متأخر، نصر حامد ابوزید، مورد نقد قرار گرفت با 11 مقاله که چند تا مقالش نقد کتاب محور و بقیه هم اندیشه محور و موضوع محور. در جلد پنجم که امسال تدوین شد تحت عنوان عقل شیعی و عقل نوع اعتزالی که ما عقل جایگزین عقل نوع اعتزالی رو پیشنهاد دادیم و گفتیم که کاربردهای عقل در شیعه چیه و در اونجا نشون دادیم که اونم باز 10 مقاله شده. در طی این زمان دانشجوی زیادی مراجعه کردم برای نوشتن پایان نامه که الان که من در خدمت شما هستم اون که من اطلاع دارم 10 تا پایان نامه در دکتری و ارشد دوره تدوین میشه، یکی دو تاش هم دفاع شده. امروز در حوزه علمی قم موضوع هر دانشجوی توی این زمینه موضوع داده بلافاصله مورد تصویب قرار گرفته و حوزه علمی قم استقبال کرده از این موضوعات و دانش طلبای زیادی دارن توی این موضوع پایان نامه می نویسن. البته کار ما نقایص زیادی هم داره، بالاخره مجموع مقالات خیلی موضوعات مهمی بود که مقاله دست ما نرسید و به نظر من اگر هم طلاب هم دانشجویان موضوعاتی که توی این 5 جلد مطرح شده، ما حتی موضوعاتی که نتونستیم بهش برسیم هم عنوان کردیم توی این مقدمه این 5 جلد، بهترین موضوعات برای پایان نامه نوشتن برای رشته های علوم قرآنی، فلسفه دین، حقوق و کلام توی اینجا پیدا میشه. من برنامه های همایش هم امروز انشالله اعلام کنم خدمت سروان و گزارش بندگی تموم شد. سخنران اولمون حضرت آیت الله تسخیری است تحت عنوان عقل جریان شناسی اعتزال نو، بعد حضرت آیت الله رشاد با عنوان الهیات چپ و الهیات راست منعطف به نو اعتزالیان انشالله افاضه خواهند کرد. یک کلیپ 4-5 دقیقه خدمت شما هستیم پخش میکنیم، رونمایی از 5 مجلد مقالات اعتزال نو رو داریم. سخنران سوم مجد الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه تحت عنوان عقل شیعی و عقل نو اعتزالی. بعدم برنامه پایانی ما نشست مهمیه با 2 نفر از متفکرین و متخصصین اینجا که تقریبا نگاهاشون تفاوت با هم داره، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر رهدار و حجت الاسلام و المسلمین آقای جبرئیلی، که در اون نشست انشالله مسائل مهمی رو سعی بکنیم که به بحث بنشینیم. من اطاله کلام نمیدم، از محضر حضرت آیت الله تسخیری دعوت میکنیم که انشالله به افاضه بپردازن با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلي العظيم. سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. با عرض سلام خدمت همه عزیزان، به خصوص به برادر عزیزمون و اندیشمندمون حاج آقای رشاد، این ایده ها ایده هایی هستن که قابل نقد و قابل مناقشه هستن. خود معتزله هم حالا نه اعتزال نو، حتی اعتزال قدیم هم یک مکتب کاملا جمع جور و منضبط و یکسان نیست. اعتزال نو دیگه بدتر، اینم منضبط نیست و هر کس که به عقل و استدلال عقلی اهمیت بده از بین اهل سنت بهش میگن معتزل نو هست و اعتزال نو. ضمناً اونهایی که امثال سروش و شبستری و اینها رو مورد اعتزال نو کردن متوجه نیستن که اعتزال یک مکتبی است از مکاتب اهل سنت، ربط به تشیع نداره. این آقایون افرادی هستن که به اصلاح روشن فکر و اصلاح طلب و از این حرفایی که امروز شایعه هستن و لذا ملحق شدن به اعتزال نو. اعتزال معتزله مکتبی فکری از مکاتب اهل سنت در قبال اشاعره. اینم یه اشتباهیه که بگیم همه مذاهب اربعه اشعری هستن. اتفاقا اکثر حنفی ها معتزله هستن، اکثر شافعی ها اشاعره هستن، حنبلیان بیشتر حشویه هستن و نسبت به مالکی ها گفته شده که اینا قدریه هستن یا جبریه هستن. اینجوری نیست که همه مذاهب اربعه از اتباع ابوالحسن اشعری هستن و اشاعره هستن. البته در این رابطه هم بدونیم که جناب آقای محمد عبدالوهاب این آقا اول متصوفه را تکفیر کرد، دوم شیعه را تکفیر کرد، سوم معتزله را تکفیر کرد، چهارم هم اشاعره را تکفیر کرد. دیگه بیش میگن که بس کی مونده؟ فقط گروه بدوی منطقه کوچیکی از مناطق درعیه در عربستان، فقط اینها وارد بهش میشن. اینا هم از کنم که همشون نه، اونایی که دوروار آقای محمد ابن عبدالوهاب. جالب اینجاست که این محمد ابن عبدالوهاب را یکی از مصلحین جهان اسلام مستشرقین معرفی میکن. به نظرم قبل از که بریم به سمت اعتزال نو، خود اجمالی از معتزله قدیم ما اطلاعاتی داشته باشیم. معتزله قدیم در حقیقت گفتم یک حرکت کامل منسجم نیستن. افرادی که به عقل اهمیت دادن، به اراده انسانی اهمیت دادن، گفتن بهشون معتزله. و الا رهبران معتزله هر کدوم یک مکتبی برای خودش داره و معتزله معروف هستن که هم بصریون بودن هم بغدادیون. بصریون اونهایی بودن که مثلا امثال واصل ابن عطا دیگه از بزرگ معتزلیان، عمرو بن عبید، ابو الهذیل، علاف، نظام، جاحظ و امثال اینها. اینها بصریون بودن، هر کدوم هم یه مکتبی برای خودش داره با تفصیلاتش. بغدادیون هم از جمله بشر ابن المعتمر در روایات این معتمد آمده، ابو موسای مردار یا مردار، ثمام ابن الاشرس، احمد ابن ابی داود، اینا بغدادیون بودن. شرح حالشون در کتابهای گوناگون آمده، ولی یک شرح حال جامعی احمد امین در فجر الاسلام آورده. جالب اینجاست که مرحوم سید مرتضی در امالی خودش یه نکاتی از بعضی از اینها آورده و معروفه که مرحوم سید مرتضی خلاصه خوشش میآمد از این معتزلی های اون وقت و تعریفم میکنه از اینها و شاید روحیه تقریبی مرحوم سید مرتضی اینجوری وادارش کرده. در مجلس دهم امالی خودش، مجلس یازدهم، دوازدهم، سیزدهم، قصه های از اینها، تفکرهای اینها را بیان کرده و گفتم روحیه تقریبی مرحوم سید مرتضی، شریف مرتضی رحمت الله علیه، یکی از اجدادش ناصرالدین اتروش هست که در همین نزدیک های آمول اینجا دفنه. این منطقه همه منطقه زیدی بود در یه مرحله، حتی حکومت زیدی داشت، حکومت علوی بود. هرچه هست یک کتابی مرحوم سید مرتضی به نام ناصریات تألیف کرده به نام همین ناصرالدین اتروش، تعریف هم میکنه ازش و اونجا هم از آقا شافعی زیاد نقل کرده. حتی دفاع کرده از بعضی از آراء، در قبال آراء بعضی از امامیه. ظاهرا در قرن، ایشان متولد نیمه قرن چهارم و متوفای نیمه قرن پنجمه، در این قرن یک تقاربی بود بین فقه شافعی و فقه امامی که مرحوم شیخ طوسی در کتاب الخلافش اون چنان از تفکرات شافعی به طور مستوفا نقل کرده که یکی از شخصیت‌های بزرگ شافعی به نام سبکی کتابی نوشته، اعلام یا طبقات الشافعیه. مرحوم شیخ را از اعلام شافعیه میدونه، میگه با این که شیعه است ولی از اعلام شافعیه. این میخواد بگه که کاملا مطلع از فقه شافعیه، نه اینکه شافعی بوده است. لذا من دیدم در بعضی از مقدماتی که برای کتب شیعی نوشته شده انتقاد از سبکی که چقدر آدم نفهمیه که شیخ طوسی را از اعلام شافعیه. شیخ طوسی، همین آقای سبکی، میگه شیعه است، جعفریه، ولی او را من از اعلام شافعیه میدونم. نتیجه اطلاعاتی که از شافعی آورده از اون وقت، خیلی اطلاعات ارزنده است. انتقاد کردن به نظرم انتقاد وارد نیست. واقعا مرحوم شیخ خیلی از فقه شافعی نقل کرده. مرحوم سید مرتضی گاهی دفاع میکنه و ترجیح میده، گفتم، فکر شافعی بر خود شافعی هم از عاشقان اهل بیت ما. تصور نکنه من یه روزی در دفاع یکی از تزهایی که در تهران بود گفتم که اکثر یا کل ائمه اهل سنت عاشقان مکتب اهل بیت بودن. خیلی بعضی از آیون اساتید آشفته شدن و گفتن این از کجاست. من اونجا جواب دادم که حالا من نمیخوام منبری برم هی الکلام یجر الکلام، گفتم ابو حنیفه اصلا به خاطر زید ابن علی کشته شد. مالک شاگرد خصیص امام صادق هست، حتی روایتی دیدم از مرحوم شیخ صدوق در خصال از خود مالک نقل میکنه که مالک میگه کنتو ادخل على جعفر ابن محمد فیفرش لی مخده. این متکایی برای من مخصوص، این جوان بود، ابو حنیفه پیر بود، بزرگتر از امام صادق بود، این متکا رو فرش بکرد به من میگه که وقال لی یقول لی یا مالک انی احبک، من تو رو دوست دارم. این جوان بازکاوتی بود مالک. وقت شروع میکنه مالک از امام صادق بالاترین تعریف ها را میکنه و ارتباط ما هم علمای شیعه با فقه مالک هم ارتباط قوی بود. بعضی از علمای ما میگفتن که اگر مالک یه جایی ادعای اجماع کرد برای ما شیعیان حجته، برای اینکه مالک دروغگو نیست و ادعای اجماع علماء مدینه میکنه. به طور طبیعی بزرگترین عالم مدینه هم امام صادق هست. حالا این حرفا هست در روابط بین. میخواستم بگم که مرحوم سید مرتضی این روحیه تقریبی داشت. اتروش زیدی بود، برای اتروش کتابی تعریف کنم نام الناصریات، تعریف هایی از علمای اهل سنت و هم مسئله شیخ طوسی را اشاره کرد. برگردیم به معرفی معتزله قدیم. عرض کردم که هر کدوم از رهبرانشون یک شکل، یک نظم، یک مکتبی داشتن، ولی میشه گفت که اصول اعتزال که همه به اون اصول متعهد بودن 5 تا بودن. یکی آراء معتزله در توحید و صفات الهی و نفی صفات بر ذات، صفاته عین ذاته که این حرف مهمه. یکی مسئله وعد و وعید که وعد مربوط به ثواب، وعید مربوط به عقاب الهیه و حتی بر خدا به مقتضای لطفش واجب میدونن که هم به وعدش عمل کنه و الا خلف وعد بشه خلاف عقله، هم به وعیدش عمل کنه عذابش رو. مسئله وعد و وعید هم در این رابطه آمده. مسئله دیگر سوم، مسئله منزله بین منزلتین هست. فراموش کردم بگم که توحید، عدل اصل دوم معتزله است، اصل سوم هم همین وعد و وعید هست، مسئله منزله بین المنزلتین هست. اونها ایمان را فقط اعتقاد قلبی نمی‌دونستند، بلکه اعتقاد قلبی و عمل، و اگر عمل به ایمان به اعتقاد قلبی نکرد، در حقیقت این آقا نمیتونم بگیم مؤمنه، باید بگیم منزلتون بین المنزلتینه. در قرآنم آیاتی تأیید میکنه این حالت را. آیه سوره مبارکه، آیه سوره که میگه بسم الله الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، یکذب بالدین یعنی تکذیب کنه، فذلك الذی یدع الیتیم، یدع الیتیم که عمل مردود هست از نظر اسلام، این آقا یکذب بالدینه. استفاده کن از این آیات تا بگن افرادی هستن نه مؤمنن نه کافرن، فاسقن. اینم یکی از اصولشون. البته من یه استقرایی در قرآن روی کلمه فسق داشتم، به این رأی رسیدم که مقصود قرآن هر جا که کلمه فسق آمده، مقصودش افرادی که از روند اقتضاعات فطره خارج بشن، خارج از این روند باشن، اینها را فاسق میدونست. حتی اونهایی که خدا را فراموش میکنن و بالاخره خود را یعنی فطرت خود را فراموش میکنن، اینها را نمونه کامل فاسقین. نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم فاسقون. این تعبیری که امروز رایجه در مکتب مارکسیسم که بیگانگی از خود، این تعبیر واقعا در قرآن این آمده، انساهم انفسهم یعنی از خودشون بیگانه شدن وقتی که خدا را فراموش کردن، اولئک هم الفاسقون. حالا زیاد در این مقدمه معطل نمانیم. و مسئله دیگر، مسئله امر معروف و نهی از منکر. اینا امر معروف را مرحله قلبی و لسانی و دستی میگذرن از همه اینا و میرن مرحله قیام به سیف، به اینجا میرسن که خوارج هم همین مکتب را دارن، البته افراطی تر هستن. این هم یکی از اصول پنجگانه ای که معتزلی را از اشعری جدا میکنه. نتیجه معتزله اونهایی هستن که به احکام عقل اهتمام میورزن، حتی به ظنیات. در مسئله عدل الهی، صفات الهی و مظاهر و اربعه را ما اشاره کردم. و احمد امین که خود از معتزله نو خود را میدوند، حمله میکنه به اینها، میگه اینها، البته آره احمد امین هم خیلی انتقادات زیادی داره. حالا میخوام بگم این معتزله نو به معتزله قدیم حمله میکنه که اینها دین را مجموعه از احکام عقلی فرض دانستن و اون احکام عاطفی وجدانی را فراموش کردن و خود را با این مسئله امر معروف و نهی از منکر دولت در داخل دولت قرار دادن. و مهم این است که معروفی که خودشون هرچی رأیشون باشه معروفه. حالا شاید دیگری اجتهاد داره که این حکم معروف نیست، ثابت نیست. رأی خودشون، حالا رأی عقلی یا رأی عملی، معروف میدونن و بر اساس آن امر معروف تا مرحله قتال هم میرسونن که شبیه مسئله تکفیر این وهابیا یا شافعیا. من هنوز در مقدمه هستم. به من میگن که 10 دقیقه باقی. از کنم که این خلق القرآن چقدر کشتن این ها روی این مسئله خلق، چقدر مأمور را وادار کردن که همه قضات را همه علما را باید امتحان کنه، اگر یک ذره مسئله خلق القرآن را انکار کردن اعدام فاصل. اینقدر کشتن تا گفتن بس، جزاشون این بود. در زمان معتصم اشاعره مسلط شدن، معتصم و متوکل، اون وقت هر کس قائل به خلق القرآن رو میکشتن. حالا یه مسئله اصلا بی ربط آوردنش در این جامعه و اینقدر درگیری، قرآن مخلوقه یا مخلوق نیست، چه ارزش اجتماعی داره، چه اثر اعتقادی داره؟ اونها میگن نه، خلق القرآن، اگه ما گفتیم قرآن قدیمه کلام خداست، اونم قدیمه، دو قدیم شد، شرک شد، اعدام. اعدام های مأمون در قبالش اعدام های متوکل. احمد امین هم خیلی حمله میکنه، میگه اینها این باب اعدام رو باز کردن، خودشون به این مسئله مبتلا شدن. من دیدم نوشته های علمای اهل سنت اخیران که حمله میکنن به معتزله، معتزله را بدتر از شیعه میدونن، با اینکه اونا سنی هن و اصول اهل سنت را قبول. اجازه بدیم ما یک کمی با چوب وقت ما را کتک نزنم، برم به سمت اعتزال نام. اعتزال نام همینطور من خدمت حاجی رشاد عرض کنم، یک حرکت منضبطی نیست. هر کس از اهل سنت به عقل اهتمام بیشتر داد، حتی اگر اون شخص هم فخر رازی به اون عظمت، میگنش که فیه لوثت و اعتقاد، یه کمی از لوثه های اعتزال در فخر رازی. فخر رازی مرد آزاده، یه جا که رسید فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا در سوره حشر، میگه معلوم اتاهم امر الله، اینکه خدا آمده. میگه نه، این خلاف ظاهر، ظاهر باید نگه ده. بابا اگه ظاهر با عقل و حکم قطعی عقل مخالفت کرده، دیگه ما چی ملزم به ظاهر بشت؟ وقتی که اون آیه و جاء ربك والملك صفا صفا، یه ظهورش رو نگاه کنیم، میگه که خداوند داره رژه میره، پشترش هم ملائکه صف به صف دارن را میرن. روز قیام بابا این مستلزم تجسیده، این مستلزم ترکیبه، این مستلزم نیاز به جهت، همه اینها مهم نیست. یادم هست که عبدالعزیز بن باز یه نفر سوالش کرد، خدا سوال کرد که ما تقول فی من انکر رؤیت الله یوم القیامه، جواب دواؤه السیف، همین که انکار کرد دواؤه السیف، شمشیر باید به کار گرفت و دوای دیگری نداره. اینا چرا؟ قرآن فرمود وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره، این خلاف ظاهر قرآن عمل کرد. خب اعتزال نو همینطوریه، یه حرکتیش جامع و متأثر از روح اعتزال که گفتم مسئله عقلی، روح اعتزاله، همچنان متأثر از رنسانس غربیه، کاملا از رنسان و نهضت رنسان متأثره که مرحوم سید جمال میگه که نهضت رنسانس متأثر از لوتر و اون تحرک لوتر بر علیه کاتولیک. هرچه هست حرکتیست غیر منضبط، هر کس به عقل اهمیت میده داخل این حرکت میذارن. و حتی دیدم بعضی ها این سروش و شبستری و اینها را داخل اعتزال نو میدونه. اصلا حرکت اعتزال یه حرکتیست نزد اهل سنته، نمیتونه یه حرکت شیعی باشه، اصول شیعی را اصلا نیم پذیره. هرچه هست احتمام به احکام عقل، احتمام به احکام ظنی عقل، آزادی اراده، نفی جبریت، حتی در رابطه با عصمت میگن اونجا جبریت نیست، و آزادی بحث و گفتگوی منطقی، به اضافه این معتزله نو اهتمام به تحلیل های اجتماعی حتی از ادله صرف نظر میکنن، تحلیل اجتماعی براشون. شما احمد امین را ببینید، با اینکه ادله مهدویت ماشاءالله زیاد، با اینکه اجماع علمای جهان اسلام بر مهدویته که یکی از علمای وهابی به نام عبدالمحسن عباد میگفت که ما ذکره السنه من الاحادیث المتواتره اکثر مما ذکره الشیعه من الاحادیث الداله علی المهدی. حمله میکنه به، میگه دو نفر از همه علمای تاریخ ما تشکیک کردن در احادیث علت مهدی، یکی یه فردی که این مجهوله، میگه اصلا این مجهوله و معلوم نیست کیه، و یکی هم ابن خلدونه. ابن خلدون میگه با این که هو شائع بین العلماء ولکنی اشک فیه. این میشه میگه که وقتی که هو شائع بین العلماء ما معنا ان تشک فیه. هرچی هست، خب این احمد امین انکار میکنه احادیث مهدی نتیجه یک تحلیل اجتماعی و نیازهای جامعه به یک آینده روشن و از این چیزا، و منکر همه احادیث میشه. هرچی هست آقای احمد امین استناد به تحلیل‌های اجتماعی کرده و بعضی از قضایای مهم انکار کرده. مرحوم اقبال هم یه مقدار روحیه اعتزال نو داره، اون هم در درباره مهدویت تشکیک کرده به علم همین علت. از کنم که نقاط تشابه بین اعتزال قدیم، چون که سوالاتی از طرف مؤسسه داده بودن در این رابطه، تشابهشون اهتمام به احکام عقلیه، عدم تمرکز بر ظواهر احادیث، تأکید بر خصوص مجمعان علیه از اونها، تأکید بر مصالح عامه، عدم اهتمام به مسئله اجماع. خیلی به اجماع حمله میکنن خصوصا اعتزالی های نو، و بالخصوص اجماعی که معلل باشه، اجماعی که از کام که مدرکی باشه، نفی خرافات و اراده انسان و امثال اینها. اما اختلافی که بین اینها هست، اعتزال نو بیشتر یک گرایش لیبرالیستی بوده تا یک گرایش دینی باشه. اما قدیمی‌ها واقعا به داعی دفاع از دین حرکت کردن. از آراء غربی لیبرانو زیاد گرفته. احمد امین مدعی است که اعتزال نو متأثر از رنسانس بود. اعتزال نو بیشتر بر تحلیلات اجتماعی عرض کردم تأکید میکنه. گاهی از قومیت اعتزال نو استفاده میکنم، من اشاره میکنم. گاهی هم از هرمانتیک زیاد تعریف میکنم که هرمانتیک یک ایده غربی خالص، هرمانتیک برای توجیه متون انجیل که مخالف عقله، مخالف عقل به زور آوردن و مطرح کردن و توجیه متون انجیل. همه اینها مربوط به وضعیت اسلامی و قرآن و اینها نیست، اصلا جایی نداره در تفکر اسلامی هرمنوتیک، که اخیراً هم که الحمدلله رفتن به اوج هرمنوتیک ها در مدرسه ترکیبی، میگن برای ما مهم نیست مقصود خالق نص، خالق متن، هر چی باشه باشه، مهم برای ما چی میفهمیم. حتی اگر بدونیم خلاف مقصود نویسنده نص و خالق نص باشه، و این با منطق اصول فقه ما و فقهای ما اصلا نمیخواد. اصلا برای چی فقها بحث کن، برای چی اصولی ها بحث کن؟ برای این که اراده مولا را به دست بیارن تا عمل کنن. اراده مولا را به دست، اصلا دو هدف مختلف پیدا کرد با هرمنوتیک. تعجب میکنم آقایون که حالا این ایده ها را مطرح میکنن. بعضی از اشخاص هم در دام اینها میفت. گستره جغرافیایی اینها، قدیمی ها در مراکز شهرها بودن، مثل معتزله در زمان مأمون در بغداد بودن، ولی جدیدیا نه، یه جاهای مختلف، البته مرکزشون هند و ایران و مصر و شمال آفریقا، این جدیدیا هستن. یکی از سوالات مطرح بشه شده این است که چگونه میتونیم طبقه بندی کنیم این اعتزالی های نو. من معتقدم که مشکله، ولی میتوانیم بعضی از این اعتزالی های نو پیرو معتزله قدیم بداریم، نظیر شاه ولی الله دهلوی و عده ای را متأثر از تفسیرات ناسیونیستی، نظیر از که سندی که مدعی مکتب حنفی، مکتب آریایی و سامی و مکتب شافعی را عربی می دونه، و حتی خود اعتزال را برای تحقق این امر انتخاب کرده. انگیزه ها مختلف، بعضی ها با انگیزه دفاع از دینه، بعضی ها یا اکثرا با انگیزه اصلاح طلبیه و پیروی از لیبرالیسم. انگیزه ها مختلف، ولی این را میخوام بگم که خطاهای فراوانی آقایون اعتزال نو در تحلیل داشتن. مسئله انکار مهدویت، انکار مهدویت را مطرح میکنه، اشاره کردم، حمله به تشیع، حمله به اعتزال قدیم و عده‌ای کاملا محو تفکر غربی شدن، نظیر محمد آرکون و امثال سروش و شبستری که من اینها اصلا داخل حتی اعتزال نو هم نمیدونم، نمیتونن داخل این تعریف ابو زید و حسن حنفی و جابری و امثال اینها، اینها متأثرن از ایده هایی که در غرب منتشر شده. نمیدونم فرصت مونده یا از خیلی از سوالاتون بی پاسخ میمونه، سوالات زیاد بی پاسخ میمونه، من اطاعت میکنم و یه مقدار میخواستم انتقاد کنم از این آقایون. یه مطلبی که من میخواستم مطرح کنم، من معتقدم که حرکت اعتزال قدیم یک حرکتی ضد قشریگری بود، حرکت اعتزال نو حرکتی است ضد فقه سنتی و بر علیه این فقه قیام کرده و یه جای رسیده که واقعا خیلی عجیبه اگر ما امثال سروش و شبستری از معتزله نو بدونیم، رفته تو این حد که مسئله انکار نسب الهی قرآن، مسئله قبض و بسط شریعت، همه اینها اصلا قابل توضیح طبق فقه سنتی جواهری به تعبیر حضرت امام نیستن. یک حرکتی است اعتراضی بر علیه مسیر فقهی، یک نکته. و نکته دیگر که من اشاره میکنم، من معتقدم که این حرکت نزد اهل سنت منتهی میشه به تشیع. شما بین احمد یعقوب اردنی شیعه شد بعد از اعتراضهای اعتزالی خودش داشت، آقای عسکرم که مؤلف شیخ المغیره شیعه شد بالاخره، شلتوت بن نقلی شیعه شد، بل خواجه امین دبیر کل مجمع فقه اسلامی جهانی به من میگه من حالا اون تعبیرش این بود من اول یکم خندیدم بعدا قبول کردم، میگم این دعای کمیل خیلی برای من زیباست، من عاشقش. اونا کمیل دارم، کمیل ندارم. کمیل معروفه در لبنان. دعای کمیل میگه متأثر میشم و بالاخره رفتم به این سمت. و حنفی متأثره به تشیع. دکتر اسماعیل مغربی شخصیت بزرگواری خودش به من میگه که من از اینجا رفتم به سمت تشیع، اون این که میگفتم پیامبر اکرم اینقدر اهمیت داده به وصیت، اینقدر وصیت روایات، خودش هم میدونه امسال سال آخرشه، خودش میدونه منافقین مدینه رو پر کردن روایات، خودش هم میدونه که از کم اعراب حوالی مدینه خطرناکن، چطور وصیت نکرد؟ بدون وصیت خودش هم میگه دینم دین آینده است، چطور بدون وصیت؟ به همین سبیل رفته شیعه شده و افراد دیگر. من میخواستم بگم مثل دمرداش عقالی، میخواستم بگم این آقایون و معتزله نو بالاخره منتهی میشن به تشیع یا میرن به سمت الحاد به همه فقه اسلامی و مسائل اسلامی کفر میکنم. عذر میخوام، اینها ایده هایی هستن، قابل مناقشه، قابل مطالعه، و من هم یقین کامل ندارم. بعضیا عرض کردم فکر میکنم قابل مطالعه است، ولی باید این درس ها در حوزه گسترش بدیم، بشناسیم، کاملا بشناسیم. همینطوری رد کنیم مثل محمد بن علالله، معتزله کافر، شیعه کافر، نمیدونم صوفیه کافر، اشاعره هم کافر. یکی از آقایون آخرین صحبت، یکی از آقایون کتابی نوشته، از خود سعودی ها متفکر مهمه، سعودی به نام فرحان مالکی، حالا هم زندانش کردن. این آقا کتاب نوشته میگه داعیتون ولیس نبیین، در سعودی تعریف کرده، میگه بابا محمد بن علی یک آدمی است، یک مبلغی است، داعیه است، نبی نیست. تا شما کورکوران دنبالش میدویم، اشتباهات زیاد داره. عنوانش خوبه، داعیتون ولیس نبیین. خیلی این کتاب جالبه، مطالعه کنیم، مورد استفاده خواهد شد. خیلی عذر میخوام، سر تو را به درد آوردیم، از اساتیدم معذرت میخواهم. این آقا خیلی آقا جدیدی و قابل اعتنایی نیست، ولی در محضرشون مطرح شد. عذرخواهی میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.